رادیو.
با عرض سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 میشنوید. من احمد جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت با شما خواهم بود. بروکراسی موجود در پاکستان سبب تأخیر در پروسه اکمالات نیروهای بین المللی در افغانستان شده است. این سخن را مقامهای پاکستان گفتند که تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. نیمه دومین ساعت به میز مدور اختصاص یافته و در آن به بحث در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی توکیو برای افغانستان پرداخته شده است. اما پیش از همه تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم و این اخبار را از فرشته ندا بشنوید.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید به تازگی دو سرباز اردوی ملی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رسانند قرار است امروز چندین لاری حامل اموال ناتو از سرحد پاکستان عبور کنند و وارد افغانستان شوند. در اخبار منطقه و جهان می شنوید مقام ها می گویند مردان مسلح امروز 8 سرباز پلیس پاکستان و کارمندان زندان را با ضرب گلوله به قتل رساندند. مشروع اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید به تازگی دو سرباز اردوی ملی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت با پخش خبرنامه میگوید این افراد در اثر انفجار ماین در ولایت های کنر، پکتیا، بغلان و هلمند کشته و زخمی شدند. در همین حال این وزارت میگویند که نیروهای اردوی ملی در جریان عملیات جداگانه یک مقدار سلاح و مهمات را نیز به دست آوردند. گزارش ها می رسانند قرار است امروز چندین لاری حامل اموال ناتو از سرحد پاکستان عبور کنند و وارد افغانستان شوند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام محلی پاکستان که نخواسته نامش افشا شود نوشته است این 4 لاری از بندر کراچی به منطقه رسیدند. با آنکه اخیراً مقام‌های پاکستان اجازه دادند تا اموال تدارکاتی ناتو از طریق پاکستان به افغانستان انتقال پیدا کنند، اما گزارش شده است که بیروکراسی موجود در پاکستان سبب تأخیر در پروسه اکمالات نیروهای بین المللی در افغانستان شده است. در نتیجه تصادم یک موتر حامل افراد ملکی با ماین کنار سرک در ولسوالی اندر ولایت غزنی دیروز 3 فرد ملکی کشته شدند. شیرخان یوسفزی ولسوال اندر در صحبت با رادیو آزادی گفت قربانیان این حادثه از یک خانواده اند.
طالبان در راه قریه علم خیل مهمگذاری نموده بودند که در نتیجه انفجار آن یک پسر و دو جوان دیگر که عضو یک خانواده بودند کشته شدند.
مقام های غزنی طالبان را مسئول این ماین‌گذاری دانستند، اما طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. از اولین سال روز وفات داد نورانی، نویسنده و ژورنالیست افغان، امروز پنجشنبه یاد بود به عمل آمد. این مراسم که بالای مقبره آقای نورانی برگزار شده بود، شماری از دوستان و علاقمندان وی اشتراک نموده بودند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقام ها می گویند مردان مسلح امروز 8 سرباز پلیس پاکستان و کارمندان زندان را با ضرب گلوله به قتل رساندند. گفته شده است این افراد پس از حمله مردان مسلح بر یک ساختمان در شهر لاهور، جایی که این سربازان خوابیده بودند، کشته شدند. گزارش شده است که در این حادثه 9 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفت مهاجمان با وسیله موتورسایکل به این محل رسیدند و بر ساختمانی که در آن حدود 35 پلیس و کارمندان زندان اقامت داشتند حمله کردند. سازمان عفو بین الملل می گوید شکنجه، ضرب و شتم و برخوردهای نادرست در زندانها و توقیفخانه های تاجکستان به یک موضوع عادی مبدل شده است. امنستی انترنشنال که مرکز آن در لندن است در مورد برخورد نادرست با زندانیان در تاجکستان یک گزارش تازه را منتشر کرده است. به اساس این گزارش در توقیفخانه های تاجکستان زندانیان را برق می دهند، با سگرت سوختانده می شوند، بالایشان آب سرد می ریزند و مورد تجاوز جنسی نیز قرار می گیرند. سفیر سوریه در عراق نواف الفارس تایید کرده است که از حکومت خارج شده و به صفوف مخالفان رئیس جمهور بشار الاسد پیوسته است. این اولین دیپلمات ارشد سوریه است که از حکومت رئیس جمهور اسد که تحت فشار شدید قرار دارد جدا می شود. نواف الفارس در یک نوار ویدیویی که از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک به نشر رسیده گفته است: من اعلام می کنم که از این لحظه به بعد با انقلاب مردم سوریه پیوسته ام. فارس در مورد محل اقامتش معلومات نداده است. پیش از این از یک عضو شورای ملی سوریه که گروه مخالف رژیم این کشور شمارده می شود نقل شده که گفته است این آغاز سلسله پناهندگی دیپلمات های سوریه است. و در خبر اخیر می شنوید که حدود 3000 تن دیروز در شهر سربنستا در بوسنیا گرده هم آمدند و از 17 سال روز کشتار دست جمعی مسلمانان بوسنیایی یاد بود کردند. در سال 1995 میلادی حدود 8000 مسلمان بوسنیایی با وسیله نیروهای سربی بوسنیا کشته شده بودند. در این مراسم بقایای 520 جسد تازه تشخیص شده حادثه شهر سربنسیا به خاک سپرده شدند. بقایای این اجساد از قبرهای دست جمعی به دست آمدند. تا کنون در حدود 6800 قربانی سربنسیا تشخیص شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تازه ترین اخبار و گزارش های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را میتونید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی دریافت کنید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه به میزبانی من احمد جعفر احمدی میشنوید که بیروکراسی موجود در پاکستان سبب تأخیر در پروسه اکمالات نیروهای بین المللی در افغانستان شده است. این سخن را مقامهای پاکستان گفتند. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید کمک های تازه جامعه بین المللی با این کشور باید به طور شفاف مصرف شوند.
باید همونطور این پول مصرف کنند که به خیر ملت افغانستان باشه. اگر همین نمیشه ما باید اعلان بکنیم که بی کفایت هستیم و همین نمیارزیم که دیگه بر ما کسی کمک.
در میز مداور این هفته به بحث در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی توکیو برای افغانستان پرداخته ایم.
تیمی که گردانندگی امور به عهده داره، استفاده و مصرف بودجه در اختیار و صلاحیت از اونها است. توانمندی این تیم و این دستگاه ما ضعف و کمبود و نواقص میبینیم.
در مورد اتهام های مطرح شده علیه شماری از دکتران خارجی نیز میشنوید.
تا حدی که متوجه شدیم کسایی هستند که محتاط هستند با موادات مخدر.
دکترایی که در افغانستان میخوری هیچ کدامش نه تجربه کافی دارن.
از دیگر تحولات نیز آگاه خواهید شد. با رادیو آزادی باشید. ساعت 11:08 پیش از چاشت به وقت کابل است. از باز شدن مجدد مسیر تدارکاتی ناتو در افغانستان حدود یک هفته می گذرد، اما هنوز فقط چند لاری محدود وارد افغانستان شدند. دلیل این تأخیر هم کارهای دفتری جنجالی و هم وضعیت امنیتی نامناسب خوانده شده است. از سوی دیگر مخالفت برخی از گروه های مذهبی با تصمیم حکومت پاکستان در مورد بازگشایی این مسیر هم به نگرانی های امنیتی افزوده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
مقامات پاکستانی میگویند بیروکراسی موجود در این کشور سبب تأخیر در پروسه اکمالات نیروهای بین المللی در افغانستان شده. حکومت پاکستان حدود یک هفته قبل مسیر تدارکاتی را برای نیروهای ناتو در افغانستان دوباره گشود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تا کنون فقط چند تا لاری وارد خاک افغانستان شده. در پنجشنبه گذشته تنها دو لاری که مواد ناتو را انتقال می دادند به منطقه سپین بولدک در افغانستان رسیدند. یک مقام محلی گمرک گفته است که از آن وقت به این طرف هیچ موتر از سرحد عبور نکرده است. این مقام محلی پاکستانی که خواست نامش افشا نشود گفت که 4 لاری دیگر از بندر کراچی به منطقه رسیده و ممکن است امروز پنجشنبه از سرحد بگذرد و وارد افغانستان شود. یک مامور محلی گمرک در منطقه تورخم هم بدون ذکر نامش به اسوسییتد پرس گفته که هیچ موتر از این طریق وارد افغانستان نشده. اصرار شنواری رئیس یکی از اتحادیه‌های حمل و نقل تانکرها و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که هنوز هیچ تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو از شهر کراچی حرکت نکرده. شنواری افزوده است که بیوروکراسی موجود در پاکستان سبب تأخیر در پروسه انتقال مواد به نیروهای ناتو در افغانستان شده است. بر اساس گزارش، دریافت اجازه برای انتقال مواد و انجام کارهای دفتری به وقت زیاد نیاز دارد. اصرار شنواری رئیس اتحادیه حمل و نقل تانکرها در پاکستان گفته است که شاید پروسه انتقال تیل یک هفته دیگر هم وقت بگیرد. پاکستان مسیر تدارکاتی ناتو را به دنبال کشته شدن 24 عسکرش در یک حمله هوایی ناتو در ماه نوامبر پارسال مسدود کرد. قبل از مسدود شدن این راه، روزانه بین 150 تا 200 لاری از این مسیر عبور می‌کردند و برای نیروهای ناتو در افغانستان مواد انتقال می‌دادند. بعد از دوباره باز شدن این مسیر، این گونه فکر می‌شد که شاید انتقال مواد به همان پیمانه سابق از سر گرفته شود که با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس تاکنون چنین نشده است. در پهلوی کارهای دفتری، وضعیت امنیتی هم سبب تأخیر انتقال مواد به نیروهای ناتو در افغانستان شده. یک شرکت انتقال مواد به نام منصور احمد گفته است که با توجه به اعتراضات اخیر در برابر انتقال مواد به نیروهای ناتو، از وضعیت امنیتی نگران هستند. بر اساس گزارش، روز دوشنبه هزاران نفر در اسلام آباد مرکز پاکستان علیه اقدام حکومت در مورد بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو دست به اعتراض زدند. طالبان و دیگر شورشیان هم تهدید کردند که لاری‌هایی را که به ناتو مواد انتقال می‌دهند مورد حمله قرار خواهند داد. عظیم الله، یکی از راننده‌ها در شهر کراچی، در مورد این تهدیدها و مخالفت‌ها ابراز نگرانی کرده. او به اسوسییتد پرس گفته که گروه‌های مذهبی تصمیم حکومت در مورد بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو را نمی‌پذیرند. از این رو بسیاری از راننده‌ها از این بابت تشویش دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر می شنوید که میزان حملات مخالفان مسلح بر نیروهای افغان نسبت به قوای بین المللی مستقر در افغانستان بیش از 40% افزایش یافته است. اما پیش از آن، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید اگر کمک های تازه جامعه جهانی به طور درست در افغانستان مصرف نشوند، این نشان دهنده بی‌کفایتی حکومت افغانستان خواهد بود. دکتر عزیز الله لودین دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تعهدات تازه کشورهای کمک کننده در کنفرانس توکیو به افغانستان را یک فرصت خوب برای این کشور دانست. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
به دنبال خواست جامعه جهانی در کنفرانس توکیو مبنی بر مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان، مقام های افغان نیز تاکید می کنند که در مصارف کمک های تازه جهانی باید شفافیت کامل موجود باشد. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان می گوید مبارزه با فساد در کشور تنها کار دولت و رئیس جمهور نیست، بلکه تمام مقام های دولتی در این زمینه مسئولیت دارند. دکتر عزیز الله لودین به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این بار از کمک های جامعه جهانی استفاده مؤثر صورت نگیرد، جهان نباید دیگر به افغانستان کمک کند.
نظرم این اگر مگر نداره، باید همونطور این پول مصرف کنن که به خیر ملت افغانستان باشه. اگر همین نمیشه، ما باید اعلان بکنیم که بی کفایت هستیم و می نمیارزیم که دیگه بر ما کسی کمک کنه. باید شه.
کنفرانس توکیو در مورد چگونگی کمک های مالی جامعه جهانی با افغانستان به روز یکشنبه با حضور نماینده های بیشتر از 70 کشور و سازمان های بین المللی به میزبانی ژاپن برگزار شد. در این کنفرانس کشورهای کمک کننده تعهد کردند که در 4 سال آینده 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک می کنند. اما این کمک ها بر مبارزه جدی دولت افغانستان با فساد اداری و تلاش برای حکومت داری خوب و تامین حقوق بشر مشروط بود. رئیس جمهور کرزی نیز در آغاز ماه جاری شمسی در دیدار با اعضای قوای سگانه دولت بر مبارزه جدی با فساد اداری در کشور تاکید کرد. در حالی که تا اکنون کدام اقدام عملی در این راستا به مشاهده نمی رسد، اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید این بار آقای کرزی بسیار جدی است.
اینا که بیانی خدا دادن بعد از مرم خواستن درک و جلاب نام محترم سامال سبرم و در مجلس چیزی که بسیار دلچسب بود این بود که رئیس جمهور بر ما گفت که دوسیار بسیار جدی بگیرین و بلوی سامال سبرم گفت که دوسیار باید پیش شما نمانه، فوراً زیر کار بگیرین که موضوع بسیار جدی تر است بعد از اینکه شما فکر میکنین.
گفته می شود موجودیت فساد اداری در بیشتر از 10 سال گذشته یکی از مشکلات اساسی در افغانستان بوده و سبب ایجاد فاصله میان مردم و دولت این کشور نیز شده است. به اساس گزارش ها در این مدت بیش از 5 میلیارد دلار به این کشور کمک شده، اما بخش اعظم این پول ها حیف و میل شده اند. شماری از آگاهان کنفرانس توکیو را آخرین چانس برای افغانستان می دانند. با باور آنان در صورتی که از تعهدات این کنفرانس استفاده لازم صورت نگیرد، این کشور با یک بحران جدی روبرو خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:15 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. دقایق پیش رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری در کابل شرکت کرد. همین حالا مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل را در استدیوی کابل با خود داریم. آقای بشارت سلام، صبحت بخیر، به برنامه خوش آمدی. دقیقاً در این نشست خبری آقای کرزی روی کدام مسائل صحبت کرد؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. همین لحظه که ما همراه شما صحبت میکنم، رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری حضور دارن و در مورد دستاوردهاشان در مورد کنفرانس توکیو بحث میکنن و آقای کرزی در این نشست همچنان روی یک سلسله کارهای جدید به خاطر مبارزه با فساد اداری صحبت کرد. آقای کرزی گفت که در 14 مورد را شناسایی کردن و میخوان که به خاطر مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب روی دست دارن، اما تاکنون آقای کرزی در این مورد جزئیات بیشتر نداده. و در عین زمان آقای کرزی از شماره از مقامات حکومتی افغانستان خواست که حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با فساد اداری و از بین بردن مشکلاتی که فعلا در کشور وجود داره همکاری کنن و کمک کنن. بله آقای.
آقای بشارت، خب بدون شک خودت هم بیشتر در جریان هستی که در این روزها آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان بیشتر روی مبارزه با فساد اداری در ادارات حکومتی تحت ادارهش تاکید میکنه. چه میگن کارشناسا، آگاهان امور چقدر خوشبین هستند به آنچه آقای کرزی وعده میکنه؟ چقدر خوشبینی وجود داره؟ آیا آنچه میگه عمل خواهد کرد؟ چه میگن مردم، کارشناسا، آگاهان؟
خب در صحبتهایی که ما با کارشناسان داشتیم و با مردم عام در کابل داشتیم، نظریات متفاوت است. بعضی مردم میگن که اگر رئیس جمهور کرزی اقدامات جدی روی دست بگیره و همچنان یک سلسله تغییرات در کابینه به وجود بیاره، امکان داره که این وضعیت تغییر کنه و بتونن که یک سلسله تغییرات را در بخش فساد اداری و در بخش حکومت داری خوب بیارن تا هی که بتونن قناعت جامعه جهانی را حاصل کنن و کمک هایی که در توکیو 16 میلیارد دلار به افغانستان وعده شده است این کمک ها را به صورت درست مصرف کنن. اما یک تعداد مردم هم، بعضی کارشناسا به خصوص، به دیده شک میگن مینگرن و میگن که تا 10 سال گذشته در افغانستان مشکلات حل نشده و کمک هم که صورت گرفته بر راه درست مصرف نشده و میگن که 2 سال دیگه که پیش رو است و رئیس جمهور کرزی پیش رو داره، اونا به این دیده مینگرن که شاید نتونه آقای کرزی کدام کار درست رو انجام بده تا که بتانیم و همین مشکلاتی که در افغانستان در حال حاضر وجود داره مرفوع شود. قابل یادآوری است که کنفرانس توکیو که هفته گذشته بر هفته جاری بر افغانستان برگزار شده بود و به خاطر جلب کمک ها در این کنفرانس 16 میلیارد دلار آمریکایی را بر افغانستان جامعه جهانی کمک کردن. اما یک سلسله شرط های هم جامعه جهانی داشتن که فساد محو، فساد اداری و حکومت داری خوب و حقوق بشر. بله. اما در این جریان ما میبینیم که در این هفته یک خانم در ولایت پروان طالبا به قتل رساندن و موضوعات دیگری هم است که بخشی از جامعه مدنی و حقوق کسانی که در بخش حقوق زنان کار میکنن نگران ساختن و از حکومت آقای کرزی میخوان که در این بخش ها هم توجه بیشتر داشته باشند.
بله، تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد نشست خبری امروز رئیس جمهور افغانستان گزارش میداد.
نیزه مدور،
تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که میزان حملات مخالفان مسلح بر نیروهای افغان نسبت به قوای بین المللی مستقر در این کشور بیش از 40% افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که مخالفان مسلح بیشتر با استفاده از ماین‌های کنار سرک نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار می‌دهند. شرح بیشتر در گزارشی از ستار فروغ از کابل.
با باور مقام‌های وزارت دفاع افغانستان، میزان حملات مخالفین مسلح بر نیروهای افغان به این دلیل افزایش یافته است تا قابلیت این نیروها اندک جلوه داده شوند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که به روز چهارشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد، گفت که حملات مخالفین مسلح بر نیروهای اردوی ملی کشور 40% افزایش یافته است. در این حال آقای عظیمی گفت که حملات مخالفین مسلح بر نیروهای بین المللی 40% کاهش یافته است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع، مخالفین مسلح بیشتر با استفاده از ماین‌های کنار سرک عساکر افغان را مورد حمله قرار می‌دهند.
اخیراً بیشتر تمرکز دشمنان مردم افغانستان بالای نیروهای امنیتی شده. کوشش می‌کنند که عملاتی که دارند که با حملاتشان بیشتر از طریق ماین صورت می‌گیره، گویی نیروهای امنیتی افغان مخصوصاً اردوی ملی افغانستان باشه. محاسباتی که پیش ما وجود داره، بیش از 40% عملات بالای قوای بین‌المللی کاهش یافته و این کاهش روی قوای امنیتی افغانستان افزایش یافته. در چند روز گذشته که از این ماه مگذره، حدوداً 20 روز مگذره، بیشترین تلفاتی که ما داشتیم از نیروی ماین بوده.
مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند که در جریان حدود یک ماه گذشته 49 حلقه ماین و بم در مناطق مختلف افغانستان انفجار کرده است. هرچند سخنگوی این وزارت رقم دقیق تلفات ناشی از این حوادث را واضح نساخت، اما گفت که ده ها سرباز افغان و افراد غیر نظامی در این انفجارات کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر کارشناسان مسائل نظامی افغان مسئله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و نبود هماهنگی لازم میان قوای افغان و خارجی را از عوامل افزایش حملات بر نیروهای افغان می دانند. جنرال هلال الدین هلال، یکی از این کارشناسان، بر رادیو آزادی گفت که یکی از علتهای دیگر کاهش معلومات استخباراتی است.
چند تا عوامل وجود داره. یک عواملی است که در گذشته ها قوتهای جامعه بین المللی با قوتهای افغانستان تشریک مساعی و هماهنگی داشتند در فعالیت ها. از این به بعد او قوتها داره که جایش قوتهای افغانی پر بکنه و قوتهای افغانی سنوف قوتهای افغانی تکمیل نیست. انگیزه های کشف و اطلاعات هم برای نیروهای کشفی و اطلاعات ما ضعیف شده. اطلاعات درست به وقت و زمانش از فعالیت های دشمن به نیادهای قوای مسلح درست نمیرسه.
وزارت دفاع افغانستان در حال از ازدیاد حملات مخالفین مسلح بر نیروهای افغان خبر می‌دهد که مرحله سوم واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان آغاز گردیده است. با تطبیق این مرحله، امنیت 75% نفوس این کشور از سوی نیروهای افغان تامین خواهد شد. با توجه به عدم تجهیز و تقویت نیروهای افغان، هنوز هم نگرانی وجود دارد که اگر در زمینه توجه بیشتر صورت نگیرد، این نیروها قادر به گرفتن تمامی مسئولیت‌های امنیتی تا زمان تعیین شدن نخواهند بود.
تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید شنید. شماری از دکتران افغان میگویند اتباع خارجی که به عنوان دکتر در شفاخانه های خصوصی در افغانستان مصروف اجرای خدماتند، در بخش طب دانش مسلکی ندارند. مردم عام هم از شفاخانه های خصوصی که دکتران خارجی در آنجا کار می کنند شکایت دارند که مریضی آنان را به طور درست تشخیص کردن نمی توانند. منیژه دیوه با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
نداشتن اسناد تحصیلی و عدم دانش بلند در بخش طب را شماری از دکتران افغان و دکتران خارجی که در سکتور صحت در افغانستان مصروف کارند نسبت می دهند. دو تن از این دکتران که در شفاخانه های جداگانه خصوصی کار می کنند در صحبت با رادیو آزادی چشم دید خود را بیان کردند.
یکمک معلومات در مورد بخش صحت دارند،
اونا تانستن به این جد تنها یک نام از خارجی داشته باشه، یک ترینر متخصص آید از او اگر 40,000 20,000 کلدار روزانه باشه یا ماهانه باشه، ضرورت نداره که امنیت خود در خطر پرده او به افغانستان بیاید. تا حدی که متوجه شدیم کسایی هستند که محتاط هستند با موادات مخدر.
دکتری که در افغانستان میخوری هیچ کدامش نه تجربه کافی دارن نه به درد این ملت میخوره، تمامش بزنس، تمامش تجارت است. من یک مریض بیاد دارم، یک دکتر سه هندی بود، او مریض از شکم عضو باید یک مایع است، او رو باید تخلیه میکرد، او هیچ نمیفهمید. من همون نرس معذف مصادق دکتر سه چی میکنه، من رفتم برش گفتم میکارت غلط است،
این دکتران میگویند که اکثر خارجی هایی که به خاطر کار به افغانستان آمدند اسناد فراغت جعلی در بخش طب را در پاکستان ساختند. با گفته آنان تعدادی از شفاخانه های خصوصی هم این گونه افراد را با داشتن مدرک ساختگی به حیث دکتر به افغانستان می آورند و به نام متخصص به مردم معرفی می کنند. اما به نظر می رسد که این گفته ها بر شکایت های مردم نیز مهر تایید می گذارد، زیرا برخی از باشندگان شهر کابل از شفاخانه های خصوصی در این شهر ابراز نارضایتی کرده و میگویند که با انجام چندین بار معاینه هنوز هم مریضیشان تشخیص نشده است.
یعنی که شفاخانه رفتم که دکترم مگر بسیار مریضی ها تشخیص کردن برمه، یک مریضی نه، اما وقتی که به هند رفتم چک عمومی کردن، معاینات کردن، اون مریضی را که در کابل تشخیص داده بود یکیش نبود در وجود ما،
فقط 5 دفعه خونش گرفتن تشخیص نکرده بودن.
اما با وجود این همه شکایت ها و نارضایتی ها، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که آنها اسناد تحصیلی افرادی را که برای کار در سکتور صحت به افغانستان خواسته می شوند با دقت بررسی می کنند. دکتر ابراهیم کامل رئیس اداره قوانین و بررسی این وزارت:
هیچ کس صدای خارجی حق نداره که بدون داشتن یک سند تحصیلی تخصصی در شفاخانه ها کار بکنه تا زمانی که ما اجازه فعالیت برایشان ندیم. قیدش نمی کنیم که کسایی که درس نخواندن و اسنادشان ارزیابی نشدن اینا آمدن به کلینیکا و شفاخانه، چون کلینیکا و شفاخانه جدا تحت بررسی ما هست.
آقای کامل در حال این سخنان را بیان می کند که وزارت صحت عامه افغانستان تا هنوز آگاهی ندارد که به چه تعداد از دکتران خارجی در افغانستان در بخش سکتور صحت کار می کنند.
آنچه برخورد نادرست یک سارنوال با خبرنگاران در ولایت بدخشان خوانده شده مورد انتقاد شماری از خبرنگاران قرار گرفته است. گزارش شده است که این سارنوال اخیراً مانع مصاحبه خبرنگاران با گروهی از افراد در بدخشان شد. دیان احمدی از بدخشان گزارش می دهد.
تعدید خبرنگاران پس از آن صورت گرفت که سارنوال الفت، یک عضو سارنوالی، به گروه اعتراض کنندگان که در برابر دفتر والی بدخشان به روز سه شنبه سفارایی کرده بودند اجازه مصاحبه را نمیداد. سارنوال الفت که خود را رهبری کننده این گروه اعتراض کننده معرفی کرد، در مورد اینکه چرا اجازه گفتگو به خبرنگاران را نمیدهد چنین میگوید:
ما به همه افرادم نمیتونم که مصاحبه بکنه، شما کی هستین که حق ناق از مردم مصاحبه میگیرین؟ چرا خیلی چی منو داره دیگر؟ چی سوال قابل سوال نیست؟ حق آزادی هر کس داره، با والی حق آزادی خود داشتیم گپ زدیم.
مکتب بسته شد نشد؟ مکتب بسته شد نشد؟
پیش خودم بود نی؟
محمد وزیر جلالی رئیس سارنوالی اصناف ولایت بدخشان حق سلب آزادی بیان و تعدید خبرنگاران از سوی سارنوال الفت را به الفاظ شدید محکوم کرد. آقای جلالی میگوید عملکرد سارنوال الفت در برابر خبرنگاران و جلوگیری از آزادی بیان خلاف قانون مطبوعات و قانون اساسی افغانستان است. وی اضافه کرد:
من فکر میکنم قانون مطبوعات و قانون اساسی افغانستان برای هیچ حقبای افغانستان اجازه نمیدید که خبرنگاران را تهدید کرد و حق آزادی بیان را از مردم سلب نمود. و در مورد سارنوال صاحب الفت اگر چنین کاری را انجام داده باشد، مطابق احکام قانون اجرات خواهیم نمود.
تعدید علیه خبرنگاران رسانه ها از سوی مقامات دولتی مخالفان دولت افغانستان در حال افزایش می‌یابد که خبرنگاران واقعات عینی جامعه را به طور آشکارا از زبان مردم افغانستان بدون کماکاست به نشر می‌رسانند. این در حال است که نهادهای حمایت کننده از حقوق ژورنالیستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، مجامع بین‌المللی نسبت به وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی دارند.
وزارت امور داخلی افغانستان دو پلیس را به اتهام تجاوز جنسی بر یک پسر جوان در ولایت زابل دستگیر کرده است. در این مورد میتوانید با جزئیات در صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه این ساعت. پیش از پخش میز مدور این هفته توجه کنید به فشرده تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید به تازگی دو سرباز اردوی ملی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که قرار است امروز چندین لاری حامل اموال ناتو از سرحد پاکستان عبور کنند و وارد افغانستان شوند. در نتیجه تصادم یک موتر حامل افراد ملکی با ماین کنار سرک در ولسوالی اندر ولایت غزنی دیروز 3 فرد ملکی کشته شدند. مقام ها می گویند که مردان مسلح امروز 8 سرباز پلیس پاکستان و کارمندان زندان را با ضرب گلوله به قتل رساندند. سازمان عفو بین الملل می گوید شکنجه، ضرب و شتم و برخورد های نادرست در زندان ها و توقیف خانه های تاجکستان به یک موضوع عادی مبدل شده است. و سفیر سوریه در عراق نواف الفارس تایید کرده است که از حکومت خارج شده و به صفوف مخالفان رئیس جمهور بشار الاسد پیوسته است.
بحث هفته. شنونده های محترم سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. سرانجام کنفرانس توکیو در مورد کمک های مالی جامعه جهانی به افغانستان با حضور نماینده های بیش از 70 کشور و سازمان های بین المللی به روز یک شنبه برگزار شد. همکاران بین المللی افغانستان تعهد کردند که ظرف 4 سال آینده 16 میلیارد دلار را در بخش غیر نظامی به این کشور کمک می کنند. اما این بار جامعه جهانی کمک های خود را به مبارزه جدی دولت افغانستان با فساد اداری و تلاش برای حکومت داری خوب و تامین حقوق بشر مشروط کرده است. رئیس جمهور کرزی در کنفرانس توکیو اطمینان داد که در نهادهای دولتی با فساد مبارزه جدی صورت خواهد گرفت. این شرایط تا چه حد جدی است؟ آیا دولت افغانستان توانایی عملی کردن شرایط جامعه جهانی را دارد؟ چگونگی نظارت از نحوه مصارف کمک‌های تازه تعهد شده و سایر مسائل مربوط را در این بحث با مهمانان گرامی به بررسی می‌گیریم. دوستان محترم، هر یک گلپاچه مجیدی عضو ولسی جرگه افغانستان، محمد یونس فکور آگاه مسائل سیاسی و محمد عاصم عضو ائتلاف ملی افغانستان را در این بحث با خود داریم. از معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان هم دعوت کرده بودیم، اما به علت مصروفیتی که داشت در این بحث حضور نیافت. نخست مهمانان محترم را خوش آمدید میگم. با شما آغاز میکنیم آقای مجیدی. به نظر شما چقدر جدی است شرایط جامعه جهانی که در کنفرانس توکیو برای کمک به افغانستان مطرح شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام. مسئله جدی بودنش فکر میکنم قسمی که ما و شما شنیدیم بسیار جدی است از طرف جامعه جهانی، به خاطر از اینکه هر کمک هایی که میشه یک سال بعد به سطح وزرای خارجه باید روی گذشته، کمک های گذشته باید بحث صورت بگیره و نظارت دوامدار از این کمک ها از طرف جامعه جهانی صورت میگیره و در مقابل موضوعات مشخصی را به ایسی پیشنهاد به طرف دولت افغانستان داده تا در ساختن یک نظام خوب آری از فساد و شایسته سالار و شفاف تاکید شده. مسئله حقوق بشر و حقوق زن است که بالایش زیاد تاکید شده و خود جامعه مدنی افغانستان است که روی ازی تاکید شده که رول عمده برشان داده شده. فکر میکنم که جدی به خاطر عزیز که دولت افغانستان در رأس رئیس جمهور افغانستان در شرایط قرار داره که به نظر ما نمیتونه این شرایط جامعه جهانی را جواب ده باشه، جواب مثبت بده، به خاطر از اینکه خود ساختار حکومت قسمی است که تقریبا 80% از تیم خودش نیست و تیمی که هم درد و هم راز و یا هم سفر با ای بوده و تقریبا نظریه مترادف با رئیس جمهور داشته در عرصه سیاسی و به خاطر آینده افغانستان و خصوصا در ساختار حکومت.
چرا کیا هستن؟ چرا فلان نیستن امراش؟
ببینین، ما انتخابات را پشت سر گذاشتیم و انتخابات تیم مشخصی بود که بر رئیس جمهور کار میکرد. فعلا اون تیم از حکومت دور مانده و کسایی در حکومت جای بجای شده که به اصطلاح علیه حکومت در انتخابات بوده، یعنی علیه تیم رئیس جمهور بوده و شخص تیم، یعنی گزینه دیگه‌ای داشتن، انتخاب دیگه داشتن، ولی وا امروز جا بجا شدن. دوم، خود ساختار حکومت به هیچ وجه از نگاه سیاسی هم فکر نیست. حکومت برنامه‌ای که برای افغانستان داره بسیار متفاوت است. شما ببینید اکثر کسایی که نزدیکترین اشخاصی که با رئیس جمهور است و با آینده افغانستان نمی‌نگرن و نکنم برنامه داره، برنامه مشخص برای قوم خود، برای زبان خود، برای سمت خود.
شما بگین که است به طور واضح در
بس اینجاست که در افغانستان متاسفانه با گفتن ما کدام مفاد در این وقت تا امروز نکرده، بسیار ای صدای خود کشیدیم، ولی ما دردای و مشکلات شدیده ایم و هیچ آدرسی نیست که باز از ما دفاع کرده بتانه. اگر ما امروز بگیم که ما حق آزادی بیان داریم در افغانستان وجود نداره، با هر کس آزادی بیان استفاده کرده و بسیار سریع صحبت کرده، دسایسی از طرف دستگاه مافیایی وقت برشان ساخته شده که ما عملا میبینیم مثلا بسیاری دوستای ما از حکومت رانده شدن، بسیاریشون حتی به زندان انداخته شدن، بسیاریشون حتی سرمایه خود از دست دادن، که ضرور نیست که ما بریم بالای نام ها به خاطر که مفاد نداره. اگر مفاد می داشت حتما کار میکنه.
با معذرت، شما گفتید نمی تیمی که فعلا با حکومت افغانستان کار میکنه یا با رئیس جمهور کرزی کار میکنن، اونا به صورت تبدیل شدن. آیا تیم فعلی که است نمی خواهند که کار بکنن یا توانایش ندارن؟
نظریات متفاوت دارن یکی، و دوم نمی خواهند بر افغانستان کار کنن، می خواهند بر خود کار کنن. ما فکر میکنیم که در این حالاتی که رئیس جمهور یک ملک رئیس جمهور انتخاب و قانون اساسی صلاحیت‌های مشخصی برش داده و در پولیش دستگاه‌های مقننه وجود داره، قضایی وجود داره که باید اسپیشان دفاع کنه از رئیس جمهور و جامعه مدنی داره، همه را فراموش کرده رئیس جمهور. فقط با موتی می‌بینن که کدامشان پیشانیش توش است، کدامشان پیشانیش واز است، و بینامی رول 10 سال مردم افغانستان از رنج و عذاب نگه داشته و یک آینده بسیار تاریکی برای افغانستان به جای مانده. من فکر می‌کنم که فعلا اگر ما مشخصا باز بر سوال شما بریم، هیچ نوع امیدی از این دستگاه و از این رئیس جمهور مردم افغانستان نداره تا وقتی که رئیس جمهور طبق قانون صلاحیتای داره دست به کار با او صلاحیتش نشه و از او صلاحیتای خود کار نگیره و مردم باز به یاد خود بیاره که یک توده وسیعی که به نام اکثریت خاموش افغانستان است که صدای خود کشیده نمیتونن، از گرسنگی، از بیچارگی و از بی‌انصافی صدای از وار امرای خود یک جای بسازه و یک اقدامات جدی را در اصلاح حکومت خود به اساس شایسته سالاری، به اساس پاکی و پاکنفسی. من قبلا هم خدمت شما گفتم اگر رئیس جمهور میخواهد حکومت آری از فساد داشته باشه، فاسده باید گم کنه. هیچ وقتی مبارزه به جای نمیرسه که ما فاسده گم فساد گم میکنم. هر وقتی که فاسده گم کرد میتونه یک حکومت خوب باشه و آری از فساد.
خب شنونده های عزیز، من باز هم یادآور میشم که از معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان دعوت کرده بودیم، اما متاسفانه در این بحث شرکت نکردند که سوالایی که مربوط به حکومت میشد به او پاسخ بکنند. خب سوال دیگه به متوجه آقای عاصم است. نظر شما چی است که آیا دولت افغانستان، قسمی که اشارات هم آقای مجیدی داشتن، توانایی عملی کردن اشارات جامعه جهانی را دارد در کنفرانس توکیو که مطرح شد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حکومت افغانستان برای انجام مأموریت و مکلفیتش و نجات افغانستان از وضع و شرایط موجوده، قطع جنگ در کشور، اعاده صلح سراسری، بازسازی کشور و پیدا کردن کار و مشغولیت برای مردم افغانستان، امکانات و تسهیلات بی‌مثال و بی‌حساب را در اختیار داشت و داره، اما از اینا استفاده لازم متاسفانه صورت نگرفت. یعنی به این معنا نیست که عدم توانایی های حکومت وقتی که به میدان کشیده میشه که اینجا نبود یا کمبود بودجه مطرح بوده باشه، نبود قوانین باشه، نبود به اصطلاح همکاران و مشاورین بین المللی باشه و یا سایر موضوعات از این قبیل، بلکه در اینجا وقتی که همه مسائل میبینیم که کامل است، هر چیز در سر جای خودش درست است، اما تیمی که گردانندگی امور به عهده داره در چارچوب دولت و حکومت افغانستان، رهبری نظام به عهده دارن، استفاده و مصرف بودجه در اختیار و صلاحیت از اونها است، ارائه خدمات و صلاحیت های از اونها است، دهی توانمندی ای تیم و ای دستگاه ما ضعف و کمبود و نواقص میبینیم. تعهداتی که اخیراً در مورد یک اداره سالم، شفاف، عاری از هر نوع سوء استفاده و اینا و بالاخره به کار بستن 16 میلیارد دلار کمک جامعه بین المللی تا سال 2017 یا 2016. اینا هم از مواردی است که متوجه دولت افغانستان است. تا زمانی که اینا در همه دستگاه و هیئت موجوده تغییرات نبرن، تغییرات کمی و کیفیت
با مشکلات که شما اشاره کردین که با گفته شما در چند سال که وجود داشت، آیا بعد از این به این توجه خود صورت گرفت، کار صورت خود گرفت یا خیر به نظر شما؟ چرا که خود رئیس جمهور کرزای هم در کنفرانس توکیو اطمینان داد که پس از با فساد مبارزه جدی صورت خواهد گرفت.
اگر بالاخره ملاک یا معیار بر اساس معیار تلاش‌های چند ساله که ادارات موازی دیگر حکومت افغانستان برای زدودن فساد، جلوگیری از سوء استفاده های مسئولین نظام ایجاد شد، اداره مبارزه با عالی نظارت از فساد اداری، اداره مبارزه با فساد اداری، ریاست شکایات و تفتیش ریاست جمهوری و ده ها ارگان دیگر اینا در پالوی ادارات موجود کشور کلیدی به وجود آوردن، اما در راستای زدودن فساد و بالاخره ایجاد یک حکومتداری خوب، ارائه خدمات شفاف بر مبنای عدالت و بر مبنای قانون و بر مبنای ایجابات و منافع ملی، مصالح ملی، اینطور یک چیز را ما به دست آوردن نتانستیم. کل مشکلات در این وجود داره که رهبری افغانستان یک حلقه و هیئتی که بالاخره در دستگاه جای گرفتن در چوکات دولت و حکومت تغییرات را حاضر نیست داری بیاره. یعنی یک وزیر میشه از یک وزارت به وزارت دیگه میره، اما مثل که پیشتر دوستای ما اشاره داشتن محدود وزرای در طول 11 سال تبدیل شدن. فکر میکنم که شاید بهترین ها و خوبترین ها همو بودن. یک دیگه که مانده در اینجا، اینا اکثرا مردم های هستن که بس از مشکلات از ناحیه زنا متوجه است. پس رهبری افغانستان تا زمانی که در این راستا برنامه عملی رو دست نگیره با فرصت کمی که باقی مانده، یعنی کمتر از 2 سال، من فکر میکنم که این تعهدات بلند بالایی را که حکومت افغانستان به دوش شفتیده قدم به قدم بخواهی را عملی بکنه، از یک طرف فرصت کافی در این مدت زمان در اختیار نداره و از جانب دیگی برای انجام یک سری کارهای کلانی که وقتی بیشتر به اون نیاز داره، طبعا یک تغییرات اساسی و بنیادی، برای از هم اینا فرصت و چانس بیشتر ریاست جمهوری افغانستان نداره. به این خاطر ما فکر میکنیم که در انجام تعهداتی که بالاخره متعهد شده حکومت افغانستان و دولت افغانستان در توکیو، شاید به بخشاش بتانه رسیدگی بکنه اگر اراده در کار باشه، اگر تصمیم واقعا روی دست داشته باشن، اما بخش عمده و اعظم از این شاید به دلیل محدودیت وقت و بالاخره پایان یافتن دوره کاری حکومت فعلی افغانستان شاید بر از چانس پیدا نکنند. در حالی که مردم افغانستان اکثریت به این عقیده هستند که در حکومت و رهبری فعلی افغانستان اراده و تصمیم برای آوردن اصلاحات اساسی طوری که مردم میخواهند برای ایجاد تغییرات کدام تصمیم متاسفانه
بود. اما حکومت همواره گفتند که ما به خاطر از بین بردن این مشکلات، خصوصا فساد اداری و سایر مشکلات که وجود داره، تلاش کردیم و تلاش میکنیم.
فقط شکلی بوده. یعنی تلاش خب بالاخره وقتی که آدم اراده میکنه، خب باید که یعنی پیاله را از این بغل میز، از این کنج میز به اون کنج میبرم و اسبابم در اختیار داشته باشه. این به حرف نمیشه که پیاله در سر جایش باشه و به حرف بزنیم و توجیه کنیم که ما این را بردیم در اون کنج میز قرار دادیم، از این کنج به اون کنج رساندیم. خب معنی نداره. یعنی کار حکومت همی است.
تشکر. خب فکور صاحب، مشکل و نگرانی جدی از گذشته به طرف موجودیت فساد اداری در افغانستان بوده که البته در کنفرانس توکیو هم قسمی که شما در جریان هستین روش تاکید صورت گرفت. با توجه به اینکه از چندین سال تلاش ها برای محو فساد اداری در کشور به نتیجه نرسیده، این بار به نظر شما چی کار صورت بگیره تا موفقیت حداقل به دست بیاید؟
حقیقتش خو ای است که چندین عوامل جمع شده که نتیجه شمی است که امروز ما و کنفرانس توکیو بالایش بحث کرد و رای الهایی را پیشنهاد کرد. یکی از او حکومت داری خوب است. ما توجه شما را صرف به یک چیز جلب میکنم، اویی که در کنفرانس توکیو یک زمینه چوکات توکیو به تصویب رسید که دروج جامعه بین المللی و حکومت افغانستان 5 عرصه را مشخص ساخت. در او 5 عرصه به طور خلاص رشد و اقتصاد است، عایدات دولت بلند بردن است، دموکراسی و قانون عملی کردن است، همکاری های منطقوی است. برای هر یکی هدفش تعیین شده. و باز بعد از هدفشی که ای را باید عملی کنیم وقت و زمان برایش تعیین شده و حتی نشانی هایش که چه قسم بفهمیم که ای را این عملی شده به دست آمده نشانی ها گفته شده که مثلا طور مثال ما میگم که حکومت داری خوب بدون دموکراسی امکان نداره و دموکراسی توسط انتخابات میشه. حکومت افغانستان باید تا سال 2013 را در آغازش شرایط خوب مهیا بسازه، تقسیم اوقات بسازه، در نتیجهش انتخابات شفاف ریاست جمهوری و پارلمان باشه، حتی تاریخش تعیین شده. بعد از این امتون مثلا دولت افغانستان باید اواید خود بلند ببره برای که انکشاف بیه. اهداف در 5 عرصه تعیین شده و مکانیزم نظارت هم تعیین شده. حال توقع ما و جامعه بین المللی است که حکومت تبعیض به تنهایی نمیتانه و دوم شاید تواناییش نداشته باشه و اراده. شما قبلا سوال کردیم، من میگم حکومت ترکیبی از عناصر و گروهای است که بعضشان اصلاحات میخواه، بعضشان محافظه کار است، امی حالت حفظ میکنه و یا تغییر میخواین مگر که خودشان باشه، به نفعشان باشه. حال مخالفین سیاسی افغانستان و کسانی که اصلاحات میخواه و میخواه که یه قطعنامه یا زمیمه چوکات توکیو تطبیق شوه، این مسئولیت تنها حکومت نیست، مسئولیت ما هم هست که موضع سازنده را اشغال کنیم، سر حکومت فشار بیاریم، عمل درست را انجام بدیم، بین خود تفاهم کنیم. بالاخره ای کار حکومت نیست که ما بشینیم قرار که حکومت نمیکنه بنان ما انتقاد کردیم مسئولیت ما رفع شد هرچی که شد ای حکومت است. ای کشتی ششتیم که آقای کرزی و مجیدی صاحب یک جای ششته، مجیدی صاحب و ما و اپوزیسیون گروهی خوش نشوه که کرزی غرق میشه و ما خاتمانده، ما و شما یک جای غرق میشیم. اگر ما بی مسئولیتی میکدیم و ای را تنها وظیفی حکومت میدانستیم و دست کسانی که در حکومت اصلاح طلب است نمی گرفتیم و ما مخالفین و اپوزیسیون خود اصلاح نکدیم، برای تطبیق دست بر نزدیم که ما همکاری کنیم کتی حکومت، ما باور میکنیم که دهی کشتی کل ما غرق میشیم و او وقت است که مثل که کرزی گفت باز جای گریختن نیست، نه در کلا و نه در تهران.
همی موارد و میکانیزمای رو شما که اشاره کردین که در کنفرانس توکیو به تصویب رسید یا رویش فیصله شد، به نظر شما چی است موانع اساسی در می 10 سال آینده که در برابر این مشکلات ایجاد بکنه؟
موانع اولش جنگ است، مداخلات استخبارات پاکستانی است. مانع دومش یک حکومت ناکام و که در اوج فساد. مانع سومش یک اپوزیسیون سیاسی شخصی و گروهی تنبل صرف انتقاد میکنه که در بین خودش هم عین مرضی که حکومت داره خودشان هم داره. یک دل و تپل است دور یک شخص جمع شده و خودشان نه پیشنهاد میکنه، نه از موضع‌گیریشان مردم خبر است، نه مردم جمع میکنه برای ازی که رهبری اصلاحات به دست بگیره، تیم و گروپ و نوزت فشار به دست بگیره، نه ترهای معقول خوب داره به جامعه بین المللی میته، اما مردم افغانستان از او خبر نیست.
تشکر، به شما برمیگردم آقای فکور. خب آقای مجیدی، توقعی که افغانستان به نظر شما از کنفرانس توکیو داشت به دست آمد یا خیر؟ هرچند حکومت افغانستان گفته که آنچی را که از این کنفرانس انتظار داشت بیشتر جامعه جهانی متحد شد.
من فکر میکنم اولویت بندی هایی که دولت افغانستان داشتن و باعث یک پیشنهاد به کنفرانس توکیو داشتن، قسمی که رئیس جمهور افغانستان گفت که خلاف توقعشان بسیار سخاوتمندانه قبول کردن و همو پیشنهادات دولت افغانستان که سالانه به 4 میلیارد دلار ضرورت ازی بود بورا یا قبول کردن و تعهداتی داشتن، هم در این عرصه فکر میکنم جامعه جهانی هم تعهدات خود به جای کردن. ولی بحثی که اساسی که در این کنفرانس بوده طرف افغانستان بوده، دولت افغانستان باید چی کار بکنه. من قبلا هم به خدمت شما عرض کردم که در اینجا دولت افغانستان ناچار است به خاطر ازی که من بسیار خلاص میگم، فاسد در دستگاه دولت است فساد از بین نمیره هیچ وقت تا که فاسد باشه. ببینید کنفرانس توکیو 4 مسئله عمده را گفته بود اصلاحات بیا، فساد باید گم کنه، قانون حاکم بکنه، حقوق زنها را باید احترام بکنه و نقش جامعه مدنی و مسائل امنیتی. فکر صاحبان برش اشاره کردن که امنیت یکی از مشکلات اساسی است و مداخلات همسایه است که جزء بحث‌های کنفرانس توکیو بود، ولی بحث اساسی که مستقیما مربوط میشه به دولت افغانستان کو فساد است. من فکر میکنم دهی ناتوان است به خاطر که جمع حکومت در فساد است. وقتی که فاسد باشه فساد اصلا از بین نمیره.
پس پیشنهاد شما چی است که
عرض کنم
مشکلات از بین برن؟
عرض کنم من یک مثال در برنامه پیشتر شما گفتم 15 روز مردم جاجی به شما آمدن. ما خواستیم که با معاون اول رئیس جمهور، چون رئیس جمهور شاید مصروف باشه وقت ندن، 15 روز ما برای یا انتظار کشیدیم برای ما وقت ندادن، ولی اون مردم مجبور شدن دوباره به قریه خود به مناطق خود گشتن و اون بحثایی که باشه این خود فاصله است که بین دولت و حکومت مردم ایجاد شده و این هیچ کس نیت از این نداره که فاصله را نزدیکتر بسازه و خود ساختار حکومت یک سیاستی واضحه. کسی که در دستگاه حکومت و در رهبری هستند سیاست‌های متضادی دارند، ارتباطات متضادی دارند در بساطی بین‌المللی. این نظام است و نظامی که رهبری جور شده به اساس زبان، قوم، مذهب، سمت جور شده، هیچ وقت نمایندگی از اقوام بزرگ افغانستان یا نکردن و نمیکنن و نمیتونن، به خاطر که نمایندگی از اشخاص میکنن. رئیس جمهور مراجعه به اقوام، به ملیت‌های بزرگ افغانستان نکرده، به اشخاص مشخصی کرده. دیگه اون مسئله تطبیق پلان هستند که دوستان برش اشاره کردن که تعهد داشتن که باید بودجه خود باید یا به مصرف برسانه. در کجاست در این حکومت کپیسیتی وجود نداره یا که حتی پروپوزال ساختن ظرفیت شیا ندارن که ما شما خوب در جریان هستیم که وقتی که در این افغانستان بیران به ضرورتمند که در هر سه قدم میمانه یک ضرورتی هست، ولی برای از این ضرورت ها یا پروپوزال نتانستن بسازن. سال گذشته شما دیدین که از 20% الی 40% بودجه خود را مصرف کرده بودن اکثر وزارتخانه. یعنی پول وجود داره ولی ظرفیت از این حکومت نیست. در ریاست جمهوری بارها اعضای نمایندای ولسی جرگ، نمایندای مردم و اقوام مختلف جامعه مدنی رفتن، پیشنهادات مشخصی داشتن، مشکلات مشخصی را برشان گفتن و وعده های مشخصی را پیشان گرفتن که فکر نمیکنم که هیچ کدامش به جای خود نرسیده.
تشکر. خب عاصم صاحب، یک نگرانی جدی که وجود داره نزد مردم افغانستان است که خروج نیروهای خارجی در پایان سال 2014 از افغانستان است. آیا به نظر شما زمانی که این نیروها افغانستان را ترک میکنند وضعیت به همین منوال ادامه خواهد داشت یا کدام مشکلات تازه‌ای به وجود خواهد آمد؟
وضعیت فعلی افغانستان با گونه ای است که در بحث دفاع و امنیت که متاسفانه 100% استوار روی کمک‌های خارجی است. از جانب دیگه ساختار قوت‌های دفاعی افغانستان هم از نظر ساختاری و هم از نظر تجهیز و تنبیل به او جایی نرسیده که توان دفاع مستقل با عنوان یک قوه مستقل دفاعی مسئولیت ها و مکلفیت ها را به عهده خودش بگیره. بسیاری از جزء تام های نظامی و دفاعی افغانستان مثل قوای هوایی، مدافع هوایی، قوای زرهی و بالاخره منابع تجهیز و تنبیل اردوی افغانستان که در یک فرصت دراز مدت اینا دارای ممر و چیزا باشن، اینی گپا در افغانستان تا هنوز تکمیل نیست. از جانب دیگی اردوی ما که ما یک کشور فقیر و نادار و ناتوان هستیم بر مبنای معاش، در بدل معاش جوانای ما در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان بر دفاع از سرزمینشان مکلفت و مسئولیت قبول کردن، خدمت زیر بیرق متاسفانه در اینجا تا هنوز مطرح نیست بر اساس جلب و ایثار مطابق حکم ماده 53 و 52 قانون اساسی افغانستان. دیگه اینا مواردی است که بحث دفاع افغانستان را بعد از خروج قوای حافظ صلح بین المللی از افغانستان یک اندازه با چالش و با مشکل قابل پیش بینی می‌سازه. از این خاطر یک نوع نگرانی وجود داره، گرچه دنیا وعده کرده که تا یک زمانی از نظر مصارفاتی که اردوی افغانستان و پلیس افغانستان داره تا جای دنیا در تجهیز و تمویلش مردم افغانستان و دولت افغانستان همکاری میکنن، ولی در این بحث ها هر ملتی و هر کشوری باید روی پای خودش استاد باشه، رو با بازی خودش تکیه بکنه و در بحث دفاع و امنیت یک موضوع شوخی نیست. یک ملت و یک کشور باید همو موارد خاص خودش داشته باشه و محورهای خاص خودش داشته باشه و این ساختارها بسیار قسمتاش محفوظ می باشن، مخفی می باشه. اما یک اردویی که بالاخره به این شکل ما داشته باشیم که اگر بیرونی ها کمک کردن، تجهیزات و گپای دیگه دادن یا ندادن، بسیار از گپای ما خالی از شکنندگی در موارد حساس و خاص شاید نبوده باشه. ولی به هر حال چیزی که ما را امیدوار می‌سازه بعد از خروج قوای حافظ صلح بین المللی هم اراده و تصمیم مردم افغانستان است. ما یک ملت با شهامت داریم، یک ملت با غیرت و با جرأت داریم. یعنی مردم افغانستان تحت هر شرایط از این سرزمینشان اگر آباد است اگر خراب است دفاع کردن و دفاع میکنن. این تصمیم و این اراده و این شهامت و عزم پیش مردم افغانستان وجود داره. مورد داره که من میخواهم به او مضافاً در ورای سوال شما به او بپردازم، بحث تعهدی که در توکیو صورت گرفته و در کنفرانس توکیو به حکومت افغانستان. این نهمین کنفرانس است که دوستا پیشتر اشارات داشتن، نهمین کنفرانس بین المللی است. هر یک از این کنفرانس ها موازاتش عین چیز است. موازات کنفرانس ها مثل که فکر صاحب اشارات داشتن عین چیز است. در او کمک هاست، مراجع کمک کننده است، سقف کمک هاست، چارچوب کمک ها است، مکلفیت های کمک کننده ها، مکلفیت های جانب دولت افغانستان و بالاخره تیم مشترکی که نحوه تطبیق کمک ها را و همکاری ها را در دراز مدت، در مدت زمانی که قید میشه در تعهدات و در جریان در مدت زمانی که کنفرانس ها قید میکنن یا این تعهدات بین المللی را مقید میسازه، در همون زمان تیمای مشترک است که ما تمام اینمی شرایط را در هر نوع کنفرانسی که در گذشته در افغانستان تشکیل شد و تعهدات صورت گرفت داشتیم. ما خودم از 2001 تا 2004 در حکومت بودم. همین شرایطی که فکور صاحب اشاره میکنند که در اونجا شرط گذاشته شده بود در اولین کنفرانس و در اولین کمک های به افغانستان در اون وقت هم صورت گرفته بود و صورت گرفت. ما به یاد دارم اسناد قدم به قدم مطالعه کردیم، همین سند این کنفرانس هم ما مطالعه کردیم، از به مجرد از اینکه صادر شد بیرون داده شد دیدیمش، کدام تفاوتی نداره. نمی شرایط بود منتها کمی گراف وضع قیود بر افغانستان در یک کنفرانس شدیدتر و جدیدتر و بیشتر بوده، در بعض از کنفرانس ها کمتر بوده، در بعض از کنفرانس ها سقف کمک بدون شرایط بوده با یک با شرایط سهل‌تر بوده.
بسیار تشکر. در اخیر همیشه فکر صاحب شما بگوین که همین فرصتی که به اصطلاح به دست آمده با وجود همه مشکلات را که در بحث هم یادآوری شد چگونه باید ازش استفاده صورت بگیره تا به نفع مردم و خود افغانستان برسه؟ بالاخره
من به این باور دارم و توجه مردم افغانستان به این جلب میکنم که این سند یک سند خلاصه پالیسی و استراتژیک است که دولت افغانستان، حکومت افغانستان برای انکشاف و حکومتداری خوب با جامعه بین المللی قبول کرده. ما به این باور دارم که ما مخالفین که من یکی از جملهش هستم و هم گروهایش بهترین سند و اهداف را اضافه از این ندارن، بیاین که ما مخالفینم تفاهم کنیم سر ازی که جامعه بین المللی و حکومت افغانستان ما در تطبیق ازی کتتان همکار هستیم. ما اگر موضیگیری های اگر و مگر بگیریم ما خود ما سبب ازی میشیم که فرصت از دست میدیم. اویی که شما به این باور داشته باشین که ما مخالفین حکومت افغانستان دیگه فرصت نداریم و نه اجازه داریم که ما اگر و مگر کنیم، همین ما سه نفر ششتیم، یکی عضو پارلمان دیگه نماینده یک جنبش و دیگه، ما بین خود تفاهم نداریم. این به ما یک کمگی انتقاد راجع نمیشه که ما در مورد همین سندم، این سند وسیع است، در دیگه جای تکرار نشده، مکانیزم تطبیقش پیشنهاد شده و ما بهتر از این نداریم. یک رایش است که ما از حکومت، ما جامعه بین المللی، مخالفین گروهی و انفرادی و اصلاح طلبای درون دولت دست به دست هم بکنیم، کنفرانس بسازیم، بین هم بشینیم، تفاهم کنیم و ای را پیشنهاد کنیم چه قسم آغاز کنیم عملی کردن ازی. ما اپوزیسیون ها و مخالفین نباید بشینیم انتقاد کنیم، بلکه ما بین خود بشینیم تفاهم کنیم و بگویم که بیاین که چه قسم میتونیم ضد فساد برای تطبیق موافقت نامه و ای چوکات و برای ایجاد حکومت داری خوب، انتخابات صحیح، چه قسم ما میتونیم وسیله فشاری را ایجاد کنیم تا حکومت و اصلاح طلبای درون حکومت با خود بسازیم و کسانی که محافظه کار است او را مجبور بسازیم که این اصلاحات بیاره. چرا وقت ضایع میشه؟ کشتی ما در طوفان است. من میگم مسئولیت ما ایست، نه صرف انتقاد کردن.
سرز تشکر. در اخیر یک بار دیگر یادآور میشم که از معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان هم دعوت کرده بودیم تا در این بحث شرکت کنند، اما به علت مصروفیت که داشت حضور نیافت. تشکر میکنیم از میهمانان گرامی، هر یک گلپاچا مجیدی عضو ولسی جرگه افغانستان، محمد یونس فکور آگاه مسائل سیاسی و محمد عاصم عضو ائتلاف ملی افغانستان که در بحث کنونی با ما بودند، و سپاس از شنونده های محترم که این بحث با ما دنبال کردند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.